حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالب را به گونه موقت متوقف ساخت، زیرا به گفتش گروه طالبان به توافق پایبند نیست.
عدالت، عدالت.
و اعتراض افغان ها به ادعای شکنجه مهاجران افغان و غرق شدن آنها در هریرود. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 روز به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های جالب و شنیدنی با شما خواهیم بود، اما پیش از همه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
حکومت افغانستان از بازداشت یک رهبر دیگر داعش خبر می‌دهد. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید حملات طالبان در لغمان، زابل و پکتیا دفع شد. 19 سرباز قوای بحری ایران کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. و میلیون‌ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش مقررات منع گشت و گذار استفاده می‌کنند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از بازداشت یک رهبر دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش خبر می‌دهد. طارق آریان، سخنگوی وزارت داخله، در توییت امروز خود گفت که ضیاءالحق، مشهور به شیخ عمر خراسانی، رهبر این شبکه برای جنوب شرق آسیا، در عملیات خاص نیروهای این وزارت و امنیت ملی دستگیر شده است. جزئیات بیشتری هنوز داده نشده است. عبدالله اورکزی، مشهور به اسلم فاروقی، رهبر داعش در افغانستان، با چند تن از همراهانش ماه گذشته در قندهار دستگیر شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله شب گذشته طالبان در لغمان دفع شد. روح الله احمدزی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که تلفات سنگین به مهاجمان وارد شده، اما ارقام ارائه نکرد.
طالبان شب گذشته بالای پست‌های نیروهای دفاعی و امنیتی ما در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان حمله کرده که با مقاومت جدی نیروهای اردوی ملی روبرو شدن. در نتیجه حمله طالبان به عقب زده شد و تلفات سنگین بر دشمن وارد گردید. در این رویداد با تاسف 6 تن از نیروهای اردوی ملی ما به شهادت رسیدند و 5 تن دیگرشان زخمی شدند.
وزارت دفاع افغانستان می افزاید که حمله شب گذشته طالبان در زابل نیز از سوی نیروهای دولتی با پشتیبانی قوای هوایی و توپچی دفع شد که در نتیجه 6 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع از کشته شدن 2 تن از طالبان و اسارت 2 تن دیگر آنها در پشتونکوت فاریاب نیز خبر داده، میگوید که حملات طالبان در ولسوالی های لژمنگل و چمکنی پکتیا نیز عقب زده شد. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. حکومت افغانستان میگوید طالبان در ماه رمضان به حملات خود شدت بخشیدند، اما طالبان این ادعا را نمیپذیرند. وزارت داخله افغانستان همزمان با انفجارهای امروز در کابل از بازداشت 12 نفر به ارتباط انفجارهای اخیر در پایتخت خبر می‌دهد. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، امروز به رسانه‌ها گفت که این افراد در جریان 2 هفته اخیر دستگیر شدند.
12 تن در پیوند به ماین‌گذاری‌ها در کابل بازداشت شدند تا 2 هفته اخیر و هنوز هم شبکه‌شان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. در این حال 4 ماین کنار جاده و مغناطیسی خونسا شده، 40 قبض بم دستی کشف شده.
این در حال است که در نتیجه 4 انفجار صبح امروز در کابل، به گفته پلیس، 4 نفر به شمول یک طفل سطحی زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قوای بحری ایران میگوید در حادثه دیروز اصابت تصادفی یک راکت به کشتی این نیروها در خلیج عمان 19 تن کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. اعلامیه امروز قوای بحری ایران بدون تفصیلات بیشتر گفت که ابعاد حادثه که هنگام تمرینات رخ داده از سوی کارشناسان فنی بررسی می شود. پیش از این رسانه ها گزارش داده بود که در این رویداد یک سرباز کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند. این واقعه در حال رخ می دهد که تنش میان امریکا و ایران در منطقه ادامه دارد. تلویزیون دولتی ایران گفت که این کشتی استحکام به نام کنارک اهداف را در آب می گذاشت که بالای آن فیر شود و به هدف بی حد نزدیک بود. ناوگان پنجم قوای بحری امریکا که منطقه را مراقبت می کند هنوز در مورد تبصره نکرده است. میلیون ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش مقررات منع گشت و گذار که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده است استفاده می کنند. اما بریتانیا این قیودات را تمدید کرد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا یک کاهش خیلی اندک این مقررات را اعلان کرد. در فرانسه بعد از 8 هفته مردم اکنون می توانند که بدون مجوز خاص گشت و گذار کنند و برخی دکان ها به شمول سلمانی ها گشوده خواهند شد. اما رستوران ها، سینما ها و تئاتر ها مسدود خواهند بود. هسپانوی هایی که خارج از مناطق شیوع شدید این بیماری چون مادرید و بارسلونا زندگی می کنند به رستوران ها و میخانه ها و میخانه هایی که فضای باز دارند رفته می توانند. صدر اعظم بریتانیا گفت که این کشور هنوز نمی تواند گام های چون فرانسه و اسپانیا بردارد. 32,000 نفر در نتیجه بیماری کرونا در بریتانیا جان باختند که بلندترین رقم تلفات در اروپا و دومین رقم بلند بعد از امریکا در سطح جهان پنداشته می شود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور. حکومت افغانستان روند رهایی زندانیان طالب را به گونه موقت متوقف ساخت، زیرا به گفتش گروه طالبان به توافق پایبند نیست.
در اینجا 1,000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها 200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده.
سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بود.
عدالت، عدالت، مرگ بر جنایت.
اعتراض افغان‌ها به ادعای شکنجه مهاجران افغان و غرق شدن آنها در هریرود و هشدار وزارت صحت عامه افغانستان مردم توصیه‌های صحی را جدی بگیرند.
حفظ فاصله اجتماعی، رعایت اصول بهداشتی و در حد ممکن ماندن در خانه، عدم رعایت یکی از اصل یا سه اصل مصیبت و بدبختی جامعه ما را بیشتر می‌کند.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف برای کودکان و نیز برنامه ورزش را هم به شما داریم. افغانستان روند رهایی زندانیان طالب را به گونه موقت و مشروط متوقف ساخت. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی این موضوع را امروز در نشست خبری اعلام کرد. با گفته او طالبان به توافق در این زمینه پایبند نیستند. پس از این موضع گیری حکومت افغانستان، سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب تویتر خود نوشت که در ادامه رهایی زندانیان، گروه طالبان امروز و دیروز بیش از 50 زندانی را رها کرد. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
پس از رهایی 1,000 زندانی طالب از بند حکومت، حالا افغانستان این روند را به گونه موقت و مشروط متوقف می سازد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در نشستی در کابل گفت که این اقدام به علت عمل نکردن طالبان به توافقنامه رهایی از زندانیان صورت می گیرد. او افزود که بر بنیاد توافق در برابر رهایی 5 زندانی طالب از بند حکومت، باید 1 زندانی نیروهای امنیتی افغانستان از نزد طالبان رها می شد، اما طالبان نتوانستند این کار را بکنند.
در اینجا 1,000 زندانی را رها ساختیم. برعکس از ادرس طالب، نه تنها 200 نفر زندانی رها نشده، خشونت هم بیشتر شده که این قابل قبول نیست و این ما را کمک نمی کنه. مهم است که وضعیت تغییر کنه.
آقای فیصل تاکید کرد که اگر گروه طالبان نیز همزمان با دولت افغانستان روند رهایی زندانیان را پیش نبرد، دیگر هیچ دلیلی برای ادامه آزادی زندانیان طالب وجود نخواهد داشت. بر بنیاد معلومات شورای امنیت ملی افغانستان، تا کنون دولت افغانستان 1000 زندانی را رها کرده است، اما طالبان در برابر آن 171 زندانی را آزاد ساختند که به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی کشور، از این میان 105شان نیروهای امنیتی ملی هستند که 49 تن آنان شامل فهرست نبودند که پیشتر از سوی طالبان فراهم شده بود. جاوید فیصل میگوید که این 49 تن پس از توافق دوحه در دهم اُحد میان آمریکا و طالبان بازداشت شده‌اند. سخنگوی شورای امنیت ملی گفت حکومت متحد به رهایی زندانیان مطابق به توافقنامه است، اما تاکید کرد که طالبان در زمینه باید دست به کار شوند و در برابر 5 زندانیشان 1 زندانی حکومت را رها سازند. جاوید فیصل ادعا کرد که طالبان هیچ گونه اراده‌ای برای صلح نشان ندادند و هنوز هم معتقد به جنگ و خشونت هستند. او طالبان را متهم کرد که به تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا عمل نکرده‌اند و در صورت ادامه سرپیچی از این توافقنامه حکومت افغانستان نیز مکلف به پابندی به مواد آن نخواهد بود.
ایالات متحده آمریکا اینا به طالبان یک توافق در قطر امضا کردند و در اون توافق مسئولیت های هم به طالبان داده شده. مهم است که اون توافق تعقیب شود. به خاطر نتیجه گرفتن مهم است که طالبان مطابق به مکلفیت های خودشان پیش برند. اگر اینا به متناسب پنجه که پیش بینی شده، اگر به اون تناسب پیش نمیرن، ما هم هیچ مکلفیت نداریم که پیش بریم.
از سوی هم سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی گفت که طالبان هنوز هم با گروه های حراس افغان خارجی در منطقه و جهان ارتباط فعال و گسترده دارند. با این حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییت تازه‌اش نوشته که امروز و روز گذشته 53 زندانی حکومت را در ولایت های فاریاب و بادغیس رها کردند که با این مجموع زندانیان رها شده توسط طالبان به 224 تن می رسد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا می پردازیم به اعتراض افغانها به ادعای شکنجه مهاجران افغان و غرق شدن آنها در دریای هری‌رود. امروز هم در برابر سفارت ایران در کابل و هم در مقابل کنسولگری ایران در هرات اعتراض شد. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
عدالت! عدالت! مرد بر جنایت!
صدای معترضانی که خواستار تامین عدالت در مورد عاملان رویداد غرق کردن کارجویان افغان در هری‌رود در مرز مشترک ایران و افغانستان شدند. این معترضان در برابر ساختمان کنسولگری ایران در هرات همایش اعتراضی برگزار کردند و غرق کردن کارجویان را جنایت خواندند. آرش بشیریار و نفیسه دانش معترضانی هستند که از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواستند که رویداد غرق شدن کارجویان افغان را به گونه همه جانبه و عادلانه بررسی کنند.
ما امروز ما جمع شدیم که دم کنسولگری ایران که باید عمل از اینا رو ما نکوهش میکنین، یک جنایت علیه بشریت.
خواست ما اینه که حق جوانان ما باید گرفته شه. جوانان ما رو به دریا غرق کرده ایران. اینا به کار کرده رفته بودن، به زحمت کشیده رفته بودن. اینا رد مرز میکرد.
شهروندان افغان مدعی هستند که مرزبانان ایرانی روز جمعه 12 سور شماری از کارجویان افغان را به زور به رودخانه هری‌رود غرق کردند. نصرالله عمری از بستگان غرق شدگان در رودخانه هری‌رود است. او میگوید که دو خواهرزاده و برادرزادهش توسط مرزبانان ایرانی غرق شدند. او خواستار تامین عدالت است.
اینا جنایته. اینا جنایت کردم. این کار جنایت کردم که تو حال هیچ کافر نکرده بود به حق یک اسلام. توقع مازم دولته که دولت باید پیگیری کنه. جوانای ما اینا ما چیز نداشتیم که اینا جوانای بود که اینا رو گرفتم اینا شهید ساختم. اینا باید پیگیری شه که دیگه برادرای ما رو کارار نکنم. اینا
نخستین یافته های هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان به ریاست حمید تماسی نشان میدهد که 46 تن از شهروندان افغانستان وارد خاک ایران شدند و حدود 10 تن جان باختند، 15 تن ناپدید و 21 تن دیگر نجات یافتند. اما ستار حسینی نماینده پارلمان و عضو این هیئت آمار غرق شدگان را 39 تن اعلام می کند.
به تعداد 39 نفر از هموطنان ما شهید میشه، 16 نفر بیرون میشه و این جنایت اول زنام نیست و جنایت آخر زنام نیست. اینا تا 40 سال افغانا رو کشته، تا 40 سال افغانا رو به پای چوبی دار برده، افغانا رو از نیروی فیزیکی زیاد کار گرفته از افغانا.
روز گذشته هیئت حقیقت‌یاب حکومت افغانستان اعلام کرد که در حال مستندسازی رویداد غرق شدن کارجویان افغان در خاک ایران هستند. سید وحید قطالی والی هرات گفته که مستندات خوبی در مورد غرق شدن این کارجویان به دست آمده است. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که محمد انیف حتمر سرپرست این وزارت با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد بررسی ادعای به رودخانه انداختن کارجویان افغان تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که هر دو طرف بر آغاز کار تحقیقات هیئت مشترک تاکید کردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا از هشدار وزارت سلامت افغانستان برایتان میگوییم. این وزارت هشدار میدهد که اگر مردم قرنطین را جدی نگیرند، شمار زیاد آنها قربانی ویروس کرونا خواهند شد. وحید مجرو معین وزارت صحت امروز به خبرنگاران در کابل گفت که از دو هفته به این سو موارد ویروس کرونا به گونه چشمگیر افزایش یافته. به گفته او در 24 ساعت گذشته بیش از 260 مورد در افغانستان ثبت شده. بیشتر از آرزو غیاسی بشنوید.
وزارت صحت عامه افغانستان با اظهار نگرانی از گسترش روزافزون ویروس کرونا در کشور میگوید که کلید درمان و پیشگیری ویروس کرونا در دست خود مردم است. مسئولان این وزارت میگویند اگر مردم در خانه بمانند، فاصله ها را رعایت کنند، از ماسک استفاده کنند و دست هایشان را بار بار بشویند، با این کارها می توانند از آغشته شدن به این ویروس در امان بمانند. وحید مجرو معین وزارت صحت امروز در نشست خبری در کابل گفت که حکومت روی طرح آماده سازی محیط زندگی در کنار تهدید ویروس کرونا کار می کند.
تو پیام واضح طور یک مردم در خانه بمانند، تو جامعه سالم بمانند، دولت و جامعه سکتور خصوصی روی طرح آماده سازی محیط زندگی در شرایطی که کرونا می تواند بدون یک تهدید دراز مدت مطرح باشه.
آقای مجرو تاکید می کند که کرونا به زودی رفتنی نیست و مردم باید با وجود تهدید کرونا با رعایت توصیه های وزارت صحت و زندگی عادیشان ادامه دهند. این در حالی است که بر بنیاد معلومات تازه وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته از آزمایش 709 نمونه مشکوک 285 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت گردیده است. وزارت صحت می گوید از این میان کابل با ثبت 161 مورد مثبت بیشترین مصاب کرونا را در کشور دارد. مسئولان وزارت صحت میگویند افزایش ثبت رویدادهای مثبت در کشور نشان میدهد که مردم نکات وقایه و بهداشت را رعایت نمی کنند. معین این وزارت ادعاها را درباره اولویت دادن به نمونه گیری ها و آزمایش های افراد مشکوک نظر به موقف مراجعان رد می کند و میگوید که این وزارت تلاش دارد که روند آزمایش ها را سرعت بخشد. با اساس معلومات وزارت صحت، مجموع ثبت رویدادهای مثبت کرونا در کشور به 4687 واقعه، مجموع واقعات فوتی 122 و شمار صحتیاب شدگان هم به 574 تن می رسد.
شنیدید که وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده است که اگر مردم توصیه های صحی و قرنطین را جدی نگیرند، شمار زیاد آنها قربانی ویروس کرونا خواهند شد. اما برخی ها هستند که حتی در مناطق دور افتاده از ویروس کرونا ترس دارند. بیشتر از اکرام کرم بشنوید.
اینجا بیشتر از 500 گوسفند و بز در دشت جلاجین ولایت فاریاب مشغول چریدن هستند. آلابردی 18 ساله چوپان آنهاست. میگوید با بز و گوسفند بزرگ شده و آنها را دوست داشته است. از زمانی که چوپانی میکند بخشی از زندگیش در دشت میگذرد. آلابردی تا صنف 8 درس خواند ولی تنگ دستی و سختی روزگار نگذاشت که بیشتر از آن آموزش ببیند. حالا سرنوشتش را گوسفندها گره خورده است. حتی رویای بازگشت به مکتب را نیز از دست داده است.
اینجا چوپانی میکنیم. خوشتک بودیم که آمدیم اینجا. همراه فدر چوپانی کردیم تا با حال. تا اصلا پشت خواندیم. بخاطر میکر روزگار و کاروبار. جمله 500 دانه گوسفند داریم اینجا چوپانی. ما مثل گوسفندها به اینا بستگی داریم. اگر اینا حرکت کنه حرکت میکنیم. اگر چیزی بخوره میشینیم. همینطور تا شب اینجا هستیم که شب وقتی که هوا تاریک میشه به طرف جای خود حرکت میکنیم. نباشه پشت می گوسفندها هستیم.
آلابردی برای رهایی از تنهایی و بیخبری در دشت یک رادیوی جیبی خریده. از طریق آن از احوال جهان آگاه می شود. از وقتی که شیوع ویروس کرونا سرخط خبرها شده او اخبار شیوع این ویروس را دنبال می کند. بر اساس چیزهایی که درباره شیوع ویروس کرونا شنیده حالا نگران است که مردم و برخی دوستانش برای تفریح بیایند و او را در این دشت آلوده کنند.
زیاد دوستای ما میاین، خودشان میاین برای چکر. پدر ما سمرایم. ما اینجا چون تعداد ما کم است 2 نفر هستیم.
الله بردی توصیه صحی را شنیده است. او پوشیدن ماسک و شستن دست ها را مهم میداند. خودش این توصیه ها را رعایت میکند. رعایت توصیه های صحی در این دشت با وسیله یک چوپان بیانگر آن است که آگاهی دهی در جامعه ای که سطح بیسوادی در آن بالاست و وسایل اطلاع رسانی تا حدی محدود تا چه حدی اهمیت دارد. از طرف دیگر این موضوع نشان دهنده اهمیت رادیو در اطلاع رسانی است. مسئولان اداره صحت ولایت فاریاب میگویند برنامه‌های آگاهی دهی را توسعه دادند. دولت افغانستان وزارت اطلاعات و فرهنگ را مأمور آگاهی دهی مردم درباره شیوع ویروس کرونا کرده است. بر اساس آمار رسمی تا حال 31 تن در فاریاب به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. 2 نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان داده و 4 تن دیگر بهبود یافتند. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که ایالات متحده بر بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی و کاربار در آن کشور تمرکز می‌کند، برخی از کشورهای اروپایی محدودیت‌ها در مورد همگیری ویروس کرونا را کاهش می‌دهند. میلیون‌ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش محدودیت‌ها استفاده خواهند کرد. اما بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا محدودیت‌ها را در کشورش تمدید کرده. او اعلام هم کرده که قیودات را اندک رفع می کند. مقیم نایب بیشتر می گوید.
در فرانسه مردم بدون رعایت مجوز برای اولین بار پس از نزدیک به 8 هفته می توانند بیرون برایند و قدم بزنند. مکاتب ابتدایی آغاز می شوند و برخی از دکانها به شمول آرایشگاه ها دوباره باز خواهند شد. اما میخانه ها، رستوران ها، تئاتر و سینما مسدود خواهند ماند. اسپانیایی ها خارج از نقاط مهم شهرها مانند مادرید و بارسلونا می توانند برنامه های را برای دیدار در چایخانه ها و رستوران ها برنامه ریزی کنند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دیروز یکشنبه گفت هنوز برای کشورش خیلی زود است تا مانند فرانسه و اسپانیا محدودیت ها را رفع کند. اما او افزود آنانی که نمیتونن در خانه ها کار کنن باید در هفته آینده به طور جدی تشویق شوند که به سر کار بروند. همزمان او گفت که باید از ترانسپورت عمومی استفاده نکنند و به رعایت دستورالعمل های فاصله گیری اجتماعی ادامه دهند. با گفته جانسون او در نشست امروز پارلمان بریتانیا جزئیات بیشتر ارائه خواهد کرد. بریتانیا با قربانی دادن 32,000 نفر در اروپا ریکورد قائم کرده و بعد از ایالات متحده دومین کشور در جهان است. با بلند رفتن میزان بیکاری و پایین آمدن اقتصاد، حکومت ها در سراسر جهان ناامید شده تا اقتصادشان را احیا کنند. عجله در ایالات متحده برای بازگشایی کاروبار واضح دیده می شود. کشوری که 33 میلیون نفر از آغاز مبارزه با عمگیری ویروس کرونا کارشان را از دست داده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امسال بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به رقابت می پردازد. استیفان منوچین وزیر خزانه آمریکا و لاری کودلو مشاور اقتصادی قصر سفید دیروز یک شنبه برای بازگشایی سریع ابراز خوشبینی کردند. منوچین گفت اگر این کشور با بازگشایی مجدد به پیش نرود، خطر آسیب دائمی اقتصادی به عموم مردم آمریکا متصور است. او و کودلو پیش بینی کردند که اقتصاد آمریکا در نیمه دوم سال بهبود خواهد یافت. پیش از این کودلو پیش بینی میکرد که اقتصاد آمریکا در سال 2021 نقطه عطف فوق‌العاده خواهد داشت، اما هنوز مشکلات وجود دارد. به گفته خبرگزاری ها و سخنگویان قصر سفید، سه مقام ارشد که در پاسخ به آمریکایی ها در برابر عمگیری ویروس کرونا کار میکنند خود در قرنطینه است.
برمیگردیم به افغانستان، جایی که ویروس کرونا بر قشره های گوناگون از هر گذاشته، از جمله راننده ها. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
40 روز است که رانندگان موترهای مسافربری در شمال افغانستان به دلیل وضع مقررات قرنطینه بیکار هستند. میگویند روزگار سختی را پشت سر میگذارند. جمشید راننده بس در جوزجان است. او بین شبرغان و کابل مسافرکشی می کند. می گوید در 35 سالی که رانندگی کرده با چنین وضعی مواجه نشده بود.
فعلا در قرنطین دیگه فعلا کار توقف استاد است دیگه. دولت ما میگه همکاری کنه که ترانسپورت ها نمایندگی مردم در مردم خود ترانسپورت نمایندگی ها رو اعلام کنه. بعدا برین از دنیا 2000 کم نمیبره. فعلا اگر از خواهشمند دولت میستیم که مردم موتر نمایندگی ها را موتر 580 است از کابل و از جوزجان از فاریاب است عمق خواهشمند همکاری کنن اونا را اعلام کنن.
جمشید میگوید مانند بسیاری از رانندگان موترهای مسافربری با مشکل مالی مواجه شده است. او پیشنهاد میکند که دولت اجازه دهد به جای 50 مسافر 30 مسافر با رعایت فاصله انتقال دهد و کارش را آغاز کند. محمد مسعود نماینده یک شرکت مسافرکشی در شبرغان میگوید با توقف موترهای مسافربری بیشتر رانندگان در مضیقه قرار گرفتند.
در ایوارهای ما دیگه در خانهشان یا در هر ولایت که خانهشان در خانهشان بند هستند، قرنطینه هستند دیگه، نمایندگی ها بند است. حتی در ایوارهای داریم که در خانهشان هستند خوردن به نان ندارند. زنگ میزنن پرسان میکنن که چه رقم شد، ما خبر نداریم که اعلام میشه، معلوم نیست که مشکل است. مشکل به دریوار هم است، به نماینده هم است، با مردم هم مشکل است.
عبدالواحد وجدان فرمانده پلیس جوزجان میگوید که در مورد رفع مقررات قرنطینه منتظر دستور وزارت صحت است.
ما منتظر وزارت صحت هستیم صرف به خاطر نمی مرض ویروس کرونا است. به ضرر یک نفر میفهمیم که به ضرر سرمایه‌دار است، به ضرر دولت است، به ضرر شخص است، به کلگی در اقتصادش نقش میکنه، لکن این رعایت مردم مهم است.
رانندگی موترهای مسافرکشی یکی از شغلهایی است که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. شماری دیگر از اقشار جامعه هم به همین حال و روز هستند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به رادیو آزادی. ماه مبارک رمضان دولت کمک کرده به مردم که از 10,000 نان در خانه 10,000 نان کسی 20 نفر کس 15 نفر کس 10 نفر کس 5 فقط 4 نفر داد از دونو میده. 2.5 گرم نان بود، حالا 160 گرم رسیده. این میده تا شما تقاضا میکنیم برای برام پایا برسونه به شبانی بیا. چرا صحیح میتی صحیح بده 2.5 گرم نان باشه، اگه نه که نمیدید 160 گرم یک لقمه نمیشه. نماینده و ملکا به در آرد که نانبایی فیصله کرده که اینقدر جور که آرد باقیمان تو موتون تقسیم میکنیم پان بخو ما میخونم. این رقم خود نمیشه. خداحافظ. سلام علیکم.
اگر ما را برای زنیریس حقوق بشر برسانه که آره فیران گفت بزنه تاکل در افغانستان این رشوت هست این از کل دنیا از امریکا دیگه و دیگه حکومت امی تو دالا میدنش میخورش رئی امی والی ها میدنش میخورش امی غریب برش چه نمیرس تاکی این رشوت خورا باشه در این مرد نسولا نبگو نبگه این پیغام ما است.
من یکی از کارکنان ریاست تنظیف هستم، دلیور زرنج هستم. برادر محترم 30 سال میشه دیگه وظیفه رو میکنم و اول بر ما هر زرنج یک دو تا کاریگر بر ما دادن و کارگرهای ما رو گرفتن. سه ما میشه که بدر ما اضافه کاری کار کردیم، اضافه کاری های ما رو بر ما اولا نمیکنن. ما رو بدر که میریم میبینیم کار قبول میکنه قبول کنه نمیکنه، ما رو جمع فرق میکنیم. اگر در روی زمین اول خدا کار ما رو از ما بازخواست بکنه، از ما سرپرستی بکنه، کسی دیگر از ما قبول ما رو نمیشه. خواستیم باشه ما رو بربتیم. یک دفعه از جاسات تنظیف در باری زرن کارا اگر پرسان بکنی که میزا بکاری از یاد چرا اولا نمیشه. بسیار خوش میشیم. خدا شما را خیر بتا. خدا حافظتون. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از سلطان محمد سرور میشنویم.
حکومت افغانستان از بازداشت یک رهبر دیگر گروه دولت اسلامی یا داعش خبر می‌دهد. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله در توییت امروز خود گفت که ضیاءالحق مشهور به شیخ عمر خراسانی رهبر این شبکه برای جنوب شرق آسیا در عملیات خاص نیروهای این وزارت و امنیت ملی دستگیر شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که حمله شب گذشته طالبان در لغمان دفع شد. روح الله احمدزئی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که تلفات سنگین به مهاجمان وارد شده است. وزارت داخله افغانستان همزمان با انفجارهای امروز در کابل از بازداشت 12 نفر به ارتباط انفجارهای اخیر در پایتخت خبر می‌دهد. 19 سرباز قوای بحری ایران کشته و 15 تن دیگر مجروح شدند و میلیون‌ها نفر در فرانسه و اسپانیا امروز از کاهش مقررات منع گشت و گذار که برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده است استفاده می‌کنند، اما برتانیه که بلندترین رقم تلفات بعد از آمریکا را دارد این قیودات را تمدید کرده است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه مشترک رادیو آزادی و یونسف برای کودکان و نیز برنامه ورزش را خواهید شنید. اما پیش از آن، جنگ 40 ساله افغانستان بیش از 1,000,000 معلول بر جای گذاشته. دولت افغانستان برای معلولان حقوق می پردازد، اما گرفتن این حقوق برای بسیاری ها کار ساده نیست. حفیظ نورزاد به سراغ خانواده ای رفته که 3 عضو آن معلول هستند.
هیچ وقت گپ غریب اینا نمیشنو که بابا راست میگیرم.
نه پرتی دارم
نفر دارم که مثال است.
نظرگل 41 ساله پدر 3 فرزند معلول است.
برای ملول شدن فرزندانش اشک می ریزد. فقر زندگی او را دشوار کرده. تا 7 سال پیش اما فرزندانش سالم بودند و مکتب می رفتند. جنگ اما چیز را تغییر داد. سه پسر نظرگل ملول شدند. تنگ دستی نظرگل را مجبور کرد که به اداره شهدا و ملولان برود. اما این اداره فرزندانش را ثبت نکردند، چرا که دستا و پایشان قطع نیستند.
هر جا رفتیم دویدیم که شما باید دست پای نقط کنم، ماماش می در غیر نمیده. اما در وقتی که تیار تکری بوده مکتب می رفته، اثر می جنگ های داخلی
مگر اخلا دار از شدا ملولی.
زبیده مادر این سه ملول است. او هم بارها به اداره ملولان مراجعه کرده.
اگه مادر اینا از مادر زیادی فلج شده، هر وقت این تیاری دست پای ناغت بود بود دست پای ناغت که بپذیر آمه ماش بدون ما گوتو بخونم تو ناغت کنم خود شما ناغت بیم بیاغت کنی.
اما مسئولان اداره شهدا و ملولان میگویند مطابق قانون نمیتوانند فرزندان نظرگل و زبیده را ثبت کنند.
بزی برادر عزیز گفتم اینه که اگر به جنگ شده اینار فقط عریضه اینار بگیره، تاریخ جنگ به من نمیشته کنه، عریضه کنه به مقام ولایت، مقام ولایت سرما راجع مینه، ما اونار به کمیته راجع مینه. یعنی این کمیته برادر عزیز از اولاداتور چک میکنه، بعد از او اگر اثرات جنگی سر از اونا بود به ما راپور میده، سر اجزا شما نمیشته مینه که به اینا فور معلولیت توضیح گرد. در غیر از او اگر اونا نمیشته کنه که از کدام علائم جنگی دیده نشد، بنابراین ما هم صلاحیت توضیح فرم به شما نداره.
در فرا بیش از 3000 معلول هستند. 2000 تن آنها در اداره شهدا و معلولان ثبت شدند. آنها هم به سادگی نمیتوانند حقوق خود را بگیرند. و مثل نظرگل نمونه از یک اجتماع بزرگ است که با دشواری مشابه روبرو است.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف میزنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا میشوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارش داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که حفیفه ساکب تقدیم می کند.
سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. به گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد سوء تغذیه معلومات داده گفت:
این را در طبابت سندروم یا مادر امراض میگن. توی تغذیه از افراط و تفرید تغذیه، هر دو حالت را ما سوی تغذیه میگیم، اما در افغانستان ما زیادتر سر تفرید تغذیه بحث میکنیم. تفرید تغذیه عبارت از دو حالت عمده است: وقتی که یک طفل به قد متوقع یا به وزن متوقع نرسه، این را ما سوی تغذیه میگیم. اگر ما با اصطلاح بسیار ساده بگویم سوی تفاهم یا سوی تغذیه، یعنی تغذیه نادرست، این سوی تغذیه است. بهترین طفل او طفل است که طفلش 86 سانتی متر باشن بعد از تکمیل شدن 2 سالگی، اما اگر تا 80 رسید، 80 سانتی متر هم تا حد قابل قبول است. از 80 سانتی متر اگر طفل تا 2 سال خوب روش نکد، این غیر قابل برگشت میگن. یک حالت است که هیچ وقت باز طفل وقتی که کاهل میشه به او حالت نرمال نمیرسه. این باید در 1000 روز اول حیات که ما شما بحث میکنیم به این باید زیادتر توجه صورت بگیرد.
چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد.
نظر به سروی های تغذیه و وزارت صحت عامه، فعلا در حدود 36% اطفال کمتر از 5 سال به سوی تغذیه مزمن مبتلا است. حالت دومش که او یک حالت است که فعلا طفل مریض است. این ما سوی تغذیه حاد میگیم. سوی تغذیه حاد در افغانستان 9.5% این ارقام نشان داده که اگر ما این ارقام با در کل مادر و طفل حساب کنیم 2 میلیون طفل و مادر به سوی تغذیه حاد مبتلا است که 600,000 طفل به سوی تغذیه حاد شدید مبتلا است که این طفل همین روز به خدمات دارد در انتها بستر شوه تداوی شوه و از این حالت باید بگر. اما اگر اینا از این نبرامد و از سوی تغذیه من مرگ است یا معیوبیت است یا امراض مختلف است سرش حمله میکنه.
برای اینکه اطفال با سوی تغذیه دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم‌ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره‌های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوی تغذیه در افغانستان یادآوری نموده گفت:
نوعی خدمات است که از طریق مراکز صحی و از طریق جامعه به مادرها و به والدین میرسه و بعد از اینکه طفل اگر احتمال سوی تغذیه شد ما در حدود 1300 مراکز تداوی سوی تغذیه داریم که تمام طفلای کمتر از 5 سال اوجا اسکرینینگ میکنن. اگر سوی تغذیه حاد شدید بود هم تداوی میشه، اگر دا با سوی تغذیه حاد شدید اختلاطات داشت ما در تمام شفاخانه ها خدمات داخلی بستر داریم، مورا بستر میکنن، وقتی که وضعیت اختلاطیش خوب شد رخصت و در خانه برشان. تاسی ما یک غذاست که او را هم دوا میگیم به نام پلمپینت. این غذا به همکاری یونیسف و با همکاری WFP ما با مادر و طفل میتیم تا هم مادر تقویه و هم طفل تقویه و هم سوی تغذیه خوب شوه و هم جلوگیری شوه.
با گفته دکتران کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمی توانند، بنابراین به امراض مختلف دچار می شوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز می شود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه می زند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوی تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف که با هم میشنویم. علائم سوی تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر مادر که طفلشان به سوی تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتان و این سوالتان خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذیه من حیثی یک مرض شناخته شوه. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یا تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما همه طور که از روز پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که جسامتش هم میگن. سوی تغذیه یک حالت مرضی هست و تشخیص همین سوی تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما 3 رنگ خطر داریم، یا 3 رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوی تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیهش توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر از او بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگری هم حساب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، دیگه به سوء تغذیه مواجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذیه چی هست؟ مثلا خب، با چی خطرات طفل مواجه میسازد آینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شوه، مرگ زودنگام طفل شوه. در آینده همچین اطفال ما یک زایه بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذی. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذی مزمن، یعنی امو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفالی است که نرمال با تغذی نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان می باشه. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقتی پایان بود، اینا افرادی می باشن که در محیط کار نمی تونن یا آدم های موفق باشن، یک ضربه اقتصادی هم به خود ازی فرد میاد، به فامیلش میاد و در نهایت به اجتماع ما میاد.
برای وقایه از سوی تغذی، یعنی قبل از اینکه طفل سوی تغذی شوه، خانواده ها چی کنن؟ چی نوع غذاها رو بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذاها رو طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوی تغذی نره؟
خب سوی تغذی یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذی باشه، طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. سوی تغذی وقتی که طفل سوی تغذی کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. پس دیدم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنانیم؟ تغذی از برای طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را 1000 روز اول حیات اما اساس و بنیاد فرد در آینده میسازه. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذیه خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم ما؟ غذایی که دو شامل امی حبوبات، لوبیا، نخات و امثال ازی، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه همو ضروریات وجود. چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه؟ زمانی که طفل به دنیا میایه باید در ساحت اول تأکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونموره برای طفل در ساحت اول بدن و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنه.
خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. دکتر پلوشه انوری مسئول تغذیه در دفتر یونیسف بود که در مورد سوء تغذیه در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوء تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحتمند بوده و روزهای ماه مبارک رمضان را با طاعات عبادتتان به درگاه خداوند یک تا سپری کنید. شنونده های برنامه، در برنامه کنونی مطالب را در رابطه با بخش های مختلف ورزشی برایتان گردآوری کرده ایم که یکی پای دیگر برایتان پیشکش میکنیم. مصاحبه داریم در رابطه با تمرینات ورزشی در روزهای قرنطینه با سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشوی افغانستان.
ما در پولی ازی که پلتفرم اومد ساختیم، تونستیم که برای ورزشکارای خود، برای مربیای خود، تلقی تمرینات
تنهایی یا انفرادی را در خانه هایشان بکنیم.
شما را با احمد هاشمی ورزشکار رشته آشیارا کاراتا آشنا می‌سازیم.
وقتی که این رشته را آغاز کردم دیگه مسابقات خیلی زیاد برام فراهم شد، مسابقات خارجی، مسابقات داخلی.
شنونده های برنامه از میدان ورزش، در نخست توجه کنید به مصاحبه‌ای که با سید رحمان یورش رئیس فدراسیون وشوی افغانستان انجام دادم. من در آغاز از وای در مورد برنامه‌های این فدراسیون در زمان قرنطینه پرسیدم. آقای یورش گفت:
البته موضوع ورزش ما تصمیم گرفتیم که در کلاپای خود مزدود ساختیم، اما در پلیدی که کلاپای ما مزدود ساختیم دانستیم که برای ورزشکارای خود و مربیای خود توصیه تمرینات تنهایی یا انفرادی را در خانه هایشان بکنیم که تماما رؤسای فدراسیون و مربیای ما از طریق البته فیسبوک ها و به شکل آنلاین و به شکل تبدی، یعنی از این طریق ما تانستیم که تمرینات یک سلسله تمرینات خوبی را ما تهیه کرده بودیم، پوره بعد از سطح مردم گذاشتیم، بعد از سطح ورزشکارهای خود گذاشتیم و در پالوش کسی داد پرسشنامه ها و یا سوال هایی که مربوط به خود ورزش میشه بین مربیا و ورزشکارا و مردم خود گذاشتیم. دیگه پلان ترتیب به این شکل بود، اما این که قرنطین بالاخره دوام کرد، ما قبلا هم در ماه مبارک رمضان برنامه های ما همه که رو به تضعیف می رفت، قبلا هم پیش از قرنطین هم، اما حالا ماه مبارک رمضان هم آمد و قرنطین آمد، خواستیم که سر برنامه ها کار کنیم که بعد از رمضان قرنطین خلاص شود سر چی باید بکنیم.
سپیشتر گفتیم که ما از طریق فیسبوک ها، از طریق سایت های اجتماعی برای ورزشکارا راهنمایی کردیم که چی تمرینات انجام بدن. این تمرینات در خانه با تمرینات با کلاب چقدر فرق داره؟
بله تفاوت خوب بسیار زیاد است. خب روزی که تمرینات کلاب تمرینات پرسنل می باشد و یک تمرینات مخصوص و تمرینات سکه بیاخر عبد، اما تمریناتی که مثلا ورزشکارای ما در خانه می کنند این تمرینات فقط به خاطر روزی که سرطمان باشند سریع بمانند و ما هم دازی ها باید تمرین کنند تا همون تحبیل بکره. این تمریناتی که مثلا در کلاب ها می کنند، تمرینات کلاب ها به شما معلوم است به شکل پروفشنال تمرین می شود در خانه، صرف به خاطر از اینکه ورزشکارای ما بدنشان تقویه باشه و یک سلسله تمرینات انفرادی رو باید خودشان پیش ببرند، مقصد به خاطر سرمندیشان. اما اون تمرینی که برای مسابقات آمادگی داشته باشه و اون تمرینی که مثلا برای مسابقات داخلی و یا خارجی و با اون چیزی ما پروفشنال اون در خانه تمرین نمیشه، بسیار مشکل است چون مسائل هم هست، جای هم خورده است و بی مربی تمرینات ورزشکارای ما مشکل است برشان. با او حساب ما فعلا فقط توصیه کردیم که صرف سازمان خود نگاه کنن، اما تمرین هایی که تا جایی که میتونن با مو اندازه تمرین بکنن.
فعلا شما چی برنامه ها دارین که روی از این میخواین کار بکنین؟
از این بابت تصمیم گرفتیم که بعد از رمضان مطابق پلان جنسری ما داریم، مطابق پلان جنسری خود سر از او ما کار کنیم تا او زمان همو سلسله پلان هایی که داریم، یعنی که اگر رمضان وقتی که مثلا رمضان خلاص نه، اگر قرنطین ختم شد، قرنطین دوام نکرد، مثلا در چهارمی قرنطین خلاص شد، ما باید دمو برنامه شیوه اول تمرینات های خود پس در کلاب ها آغاز کنیم و کدام شیوه باید آغاز کنیم. شیوه ما کماف سابق هست، اما می فهمیم مثلا بچه های ما وردکار های ما وقتی قرمان های ما شاید از پوشتی ما و انرژی و یا و سیستمه که حساب بدنشان کویه که بدنشان در قبلا شاید مانده باشن، اما سر رو باید کار کنیم و بالاخره با شکل عادی باید تمرینات پیش ببریم. مسابقات ما نمیتونیم که دفعتا مسابقات بگیریم، یا یک ماه بعد یا 15 روز بعد یا 20 روز بعد بعد از قرنطین. امکان داره که در حدود 3 ماه بعد بعد از اینکه در حدود 3 ماه بعد کارای ما تمرین کنن، یعنی بتونن که فاز با معالت سابق بیان بعد دو باز مسابقات ما میتونیم که در مرکز ولایت مسابقات دایر کنیم و سر کار بازار کار کنیم.
خب در قرنطین در قسمت برگزاری مسابقات بیرون از کشور چی تاثیر گذاشته؟
بله متاسفانه که این قرنطین حالتی شده که تنها کشور ما در حالت قرنطینه، بلکه تماما جهان حدود 20 کشور جهان در حالت قرنطین هستند. با او حساب تماما برنامه های مسابقات در سطح جهان تا ختم سال، یعنی تا ختم سال 2019 نظر به مکاتبی که برای ما از فدراسیون جهانی ما رسیده و مکاتبی که مثلا از المپیک جهانی رسیده، برنامه ها ختم است. نمیتونیم که سر برنامه های مثلا مسابقاتی کار کنیم، چون امکان داره که بعد از ختم قرنطین در سراسر جهان مسابقاتی که مثلا امکان داره مسابقات های بین المللی بین 3 کشور 4 کشور یا 5 کشور دایر شده و یا 6 کشور الا 10 کشور، اما اون مسابقه هایی که به شکل رسمی درست داخل جدول جهانی و آسیایی ما بود، مثلا مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی یا مسابقات المپیک دایر نمیشه، او ختم شده تا ختم سال 2020 او برنامه ما ختم شده و او برنامه دایر نمیشه و ما سر یک سر
شاید برنامه های دیگه که مثلا مسابقات بین‌المللی بین سنگ‌سار باشه و در تمرینات های مشترک باشه، تمرینات مشترک اتا بین دو کشور یا سه کشور یا پنج کشور تمرینات یک کشور داید شده و سر از این کار میکنه، سر از این شاید امکان داره که صورت بگره. اما اون مسابقاتی رو که ها به شکل مثلا انفرادی در مسابقات جهانی واسه اشتراک میکنه یا به شکل دست جمعی در مسابقات المپیک یا المپیک آسیا یا مثلا المپیک جنوب آسیا یا آسیای مرکزی، با اون شکل مسابقات کاملا ختم از امسال نظر به مکاتبی که روان کردن.
در آخر اگر فقط توصیه تان به ورزشکارا که در زمان قرنطین کدام دستورالعمل را عملی بکنند، چگونه باید به تمرینات خود ادامه بدن، سفارش اگر داشته باشین.
تشکر. ما برای ورزشکارا عزیز فقط توصیه میکنم که تمرینات را که اونا دیر کاموختن، البته اون تمرینات خود انفرادی در خانه تمرین کنند، بتونن که مثلا همون حالت قرنطینه خوبتر نگاه کنند و توصیه وزارت صحت باید مد نظر داشته باشند. مطابق همون اصول خودشان فامیل خود باید، یعنی ما هم فامیل خودم توصیه کنند و مستقل باید نگهداری کنند خود تمرینات خود پیش ببرند تا قوی بمانند.
شما برنامه از میدان ورزش را از رادیو آزادی میشنوید و در این بخش برنامه شما را با زندگی شخصی و ورزشی احمد هاشمی، ورزشکار رشته آشیارا کاراتا آشنا میسازید.
اسمم احمد هاشمی است. در رشته ورزش کاراتا تمرینات خود میکنم. تقریبا 7 سال میشه که من این ورزش رشته کاراتا را به پیش میبرم و تا فعلا هم ادامه میکنم ورزش را. زمانی که من در تفلیت شوق ورزش علاقه خیلی زیاد داشتم، ولی در تفلیت قدر امکانات ورزش بر ما مساعد نبود. زمانی که ما از زمان مهاجرت طرف کابل آمدیم افغانستان، بعدش باز رشته کاراته را خیلی خوش کردم. تقریبا مدت 7 سال میشه که من پیش استاد روح الله وطنمل در ولایت لوگر بار اول این رشته را آغاز کردم. وقتی که این رشته را آغاز کردم دیگه خیلی مسابقات خیلی زیاد برام فراهم شد، مسابقات خارجی، مسابقات داخلی، المپیکی. فعلا خودم هم در ساحه ناحیه 8 کلاب تمرینی دارم و تعداد خیلی شاگرد دارم زیر دست خودم. تمرین زمانی که نو به رشته پیوسته بودم این مسابقات کلاسیک خیلی زیاد داشتم. مسابقات اساسی که مسابقات المپیکی است که انجمن مکمل ورزش ها ولایت ها و از ولایت های افغانستان ورزشکارای کراته میآیند و در المپیک مسابقات ملی انجام میده. یک مسابقه ملی داشتم در سال 2014، مسابقات که خیلی برام یک تجربه خوب بود و توانستم که کسب مقام سیام دیش بدست بیارم. و مسابقات دومم که در سال 2016 بود، مسابقات که در او هم مسابقات ملی بود و توانستم مقام اول بدست بیارم. سفرهای خارجی ما به کشور ایران بوده و کشور پاکستان بوده و توانستم که در کشور پاکستان هم مقام دوم بدست بیارم خوشبختانه و در کشور ایران هم توانستم تا مقام سیام به وطن خود مدال کرد و مصروفیتم محصل هستم در پوهنتون باختر رشته ژورنالیسم در بخش رادیو کار میکنم. بعد از نیم وقت دیگه خانه و درس و تمرین های نمی مصروفیت ها سیدم.
شنونده های برنامه این بود داشته های برنامه این هفته از میدان ورزش. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ و یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
همی بخونم دانه دانه پری پیگر برخص میده دانه پری پیگر برخص میده دانه با بین دختران آسان استی با بین دختران آسان استی دل از کفم بردی مای اگانه لاس کفم بردی ما یگانه اید چشم مست دیدم شرابی دل ما هم بیاد و کبابی بطه یک بوسه بحر عاشق زاد که بوسه ای عاشق دارد ثوابه نظر نشی جانم عالم تباستی